سلام، وقت شما بخیر باشه. نسرینم. چند وقت پیش 8 بهمن دیگه با بچه‌ها رفته بودیم بیرون، رفتیم شهر کتاب. بعد خب از قبل همچین تو سرم افتاده بود که من چرا راجع به تاریخ معاصر زیاد کتاب نخوندم، اصلا کتاب نخوندم، هر چیز خاصی نمیدونم، چی شد چی نشد، کی بود کی نبود، برای چی شد برای چی نشد. همچین سوالایی داشتم که همجوری توی ذهنم میپیچید و دست آخر مثلا حلقه یه سرش میزدم توی ویکی، ولی خب دوست داشتم که بهتر و بیشتر بفهمم. توی کتاب فروشی تو بخش کتابای تاریخ معاصر ایران بچه‌ها بودیم که هر کدوم که از کتابایی که برمی‌داشتم به یکی از دوستام که کنار دستم بود و آدم کتابخونی هم بود نشون میدادم که مثلا تایید میکنه که مثلا من اینو شروع کنم برای ابتدای کار که مثلا یه چیز درست حسابی باشه. خودم هم توش میموندم چون همش فکر میکردم این تاریخ رو مینویسن دیگه، هر کس بر طبق دیدگاهی که داشته داره مینویسه. مثلا من موافق فلان چیزم، پس تاریخ رو راجبه همچون چیزی مینویسم و گسترش میدم. اون یکی راجبه فلان چیز و بهمانی راجبه بهمان چیز و اینجوری. بعد یه کتابی رو دیدم، صادق زیبای کلام اسمش دیگه رو کتاب بود و از اونجایی که فکر میکنم که صادقانه حرف میزنه وقتی که سخنانش رو گوش میدادم خوشم میاد از صحبتاش، احساس میکنم که کسی بیاد تحریف کنه حرفاشو و این دست رو دست بذاره و بشینه. حداقل تو صداقت این مطمئنم که این چیزی که مثلا صادق زیبای کلام مثلا نوشته حتما درسته، خودش حداقل تایید میکنه همچین چیزی رو. به همین خاطر اینو برداشتم و خوندم یه چند فصل اولش رو و خیلی سوالای قشنگی رو مطرح کرده بود و به این نتیجه گیری خیلی قشنگم اون پایین رسیده بود. هرچند که خب خودمون هم داریم میبینیم یه همچین چیزی رو، ولی خب دیگه ولی نداره، شاید هم داره، نمیدونم. از اونجایی که به دهه مبارک فجر، مبارک هم هست نمیدونم، ایام فجر، ایام مبارک فجر نزدیک هم هستیم، 12 تا 22 بهمن، من بعد ندیدم که اون قسمت هایی رو که به نظر خودمم باحال بود و خیلی کم ها، البته خیلی نمیخوام همش رو بخونم، سر جمع بگم دیگه. از صفحه 1, 2, 3, 4 صفحه پشت رو، 8 صفحه آچار، روز آچار هم که نیستن اینا، نه آچار نه آپنجه، نمیدونم کتاب معمولی 8 صفحه اونجوری هستش رو میخونم. کتاب رو اول معرفی بکنم. اسم کتاب هست یادداشت‌های انقلاب، روش نوشته صادق زیبای کلام، استاد دانشگاه تهران. صفحه اول بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه دوم یادداشت‌های انقلاب، دکتر صادق زیبای کلام. چاپ اول 88، قیمتش هم 8000 تومان. تقدیم شده به روح سید حسین اتفاق فر به یاد 11 سال دوستی، 24 دی 88. فهرست مسائلشو بخونم. مقدمه نویسنده، انقلاب اسلامی، سقوط رژیم شاه و بیماری به نام توهم توطئه. انقلاب اسلامی برای چه بود؟ نگاهی مجدد به حکومت و نظام اسلامی بعد از 24 سال. انقلاب ایران صرفاً یک پدیده سیاسی نیست. علت‌ها و پیامدهای انقلاب 57. دوم خرداد، بازگشت به دوران انقلاب. درس عمومی انقلاب اسلامی و آزمون‌های فراروی. انقلاب اسلامی، سنت و تجدد، هویت دینی، بنیادگرایی و انقلاب اسلامی ایران. از واقعیت تا ذهنیت، نقدی بر کتاب مقدمه بر انقلاب اسلامی. نقد و معرفی کتاب ایران بین دو انقلاب، اثر پروفسور یروان ابراهامیان. خیلی خوب، نمیخوام اینو قطع کنم، همینجوری میخوام بخونم. امیدوارم که غلط غلط کمتر داشته باشم چون خونم، ممکنه سرصدا از بیرون و اینا بیاد. علاقه ای ندارم به کات کردن، اینجوری نه خودم زیاد بد میشه، سعی میکنم خودم خوب بخونم، خیلی هم بد نباشه، خیلی شمرده میخورم. خب قسمت هایی که خودم انتخاب کردم، انقلاب اسلامی برای چه بود و قسمت بعدش که میشه نگاهی مجدد به حکومت و نظام اسلامی بعد از 4 سال. خیلی خوب، انقلاب اسلامی برای چه بود؟
همه مجله نویسا این را دیدن، اینهایی که رفتن در ایران و تماشا کردن این مسائلی که در ایران واقع شد، همه دیدن که مملکتی است که اهالیش با آرامش چندین میلیون جمعیت در سرتاسر مملکت با آرامش را افتادن، مرد و زن و بزرگ و کوچک توی خیابان‌ها، و حرفشون این بود است که ما این شهر را نمی‌خوایم. ما فرض می‌کنیم که شاه خیلی هم مرد سالمی فرض کنید باشد، خیلی هم آدم صحیحی باشد، خیلی هم خدمتگزار به مردم باشد. خب وقتی مردم یه خدمتگزاری را نخواستن با کنار برن، ما فرض میکنیم اینطور که خیر ایشون مساله مملکت را ملاحظه کرده است، ایشون میخواد آزادی بدهد، ایشون میخواد مملکت را مستقل کند، ایشون میخواد مملکت را به تمدن نو برسوند، همه اینا را ما فرض میکنیم صحیح میخواد یه همچه کارها را بکنه. لیکن اهالی مملکت میخوان میگن ما اینا نمیخوان که سلطان ما باشه. سرنوشت اهالی مملکت با خودشونه، ما همچه خدمتگزاری را نمیخوایم، ایشون برن کنار، ما خودمون یه خدمتگزاری دیگه جاش میذاریم. ما فرض میکنیم اگر ایشون اون هم بود، اون طور هم بود مثل سایر مثلا انسان‌ها یک انسانیتی داشت، باز هم اهالی مملکت حق داشتن به این که بگن که ما این خدمتگزار را، این آدم بسیار صالح خوب را که میخواد مملکت ما را بهشت برین بکند، ما نمیخوایم ایشون بهشت برین کند مملکتمون را. حق ندارن اینا بگن. حقوق بشر این نیست که هر کسی، هر بشری حق دارد که سرنوشت خودش را خودش تعیین کند. اینا میخوان سرنوشت خودشون را خودشون تعیین کنند، و این آدم آقای خدمتگزار را نمی.
شاید با توجه به حجم انبوه تبلیغات گسترده‌ای که رادیو و تلویزیون و همراه سایر نهادهای حکومتی این روزها به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به راه انداختند، طرح این سوال که انقلاب اسلامی برای چه بود یا به خاطر چه بود یا هدف آن چه بود، پرسش بی‌معنایی به نظر برسد. اما یکی از واقعیت‌های تلخ این 24 سال اتفاقاً همین مسئله بوده است. اینکه هر سال که گذشت پاسخ این سوال که انقلاب اسلامی برای چه بود در هیاهوی تبلیغات حکومتی کمرنگ‌تر و بی‌محتوا‌تر شده است. هر سال میلیاردها ریال هزینه تبلیغات دهه فجر و جشن‌های انقلاب می‌شود. هزاران نفر از اطراف و اکناف عالم با هواپیما به ایران آورده می‌شوند. میلیون‌ها پوستر، ویژه‌نامه، یادنامه، عکس و غیره چاپ می‌شود. چقدر خرج طاق نصرت و چراغانی‌ها می‌شود؟ میلیون‌ها نفر راهپیمایی می‌کنند. صدها ساعت رادیو و تلویزیون برنامه‌های ویژه پخش می‌کنند. روزنامه‌ها و مجلات به همراه نشریات ارگان‌ها و نهادهای ریز و درشت دولتی هزاران صفحه ویژه‌نامه و غیره منتشر می‌کنند. دست آخرش هم هر سال که می‌گذرد، فاصله و شکاف میان نسل بعد از انقلاب با جوهره و گوهره انقلاب اسلامی بیشتر می‌شود. دلیل اصلی این شکاف و ناکامی باز می‌گردد به نحوه رویکرد و تلقی مسئولین از انقلاب اسلامی و اهداف آن. در هر نظامی پس از انقلاب، آنها که به قدرت می‌رسند، طبیعی هست که هدف از مبارزه و انقلاب را حسب ایدئولوژی و اعتقادات سیاسیشان تعریف می‌کنند. در انقلاب ما هم این قاعده به وجود آمد. اگر به عنوان مثال ملیون یا ملی مذهبی ها نهایتاً به قدرت می رسیدند، روایتشان از انقلاب اسلامی احتمالاً اینگونه می شد که انقلاب اسلامی برای تحقق اهداف مرحوم دکتر مصدق، سی تیر و ملی شدن نفت می باشد. اگر چپگرایان مارکسیست به قدرت می رسیدند، هدف از انقلاب را تحقق بخشیدن به حاکمیت زحمتکشان، رفع ستم طبقاتی و استثمار اعلام می کردند. جریان اسلامگرایی که پس از انقلاب به تدریج قدرت را به دست آورد، نیز از این قاعده کلی مستثنا نماند و آنان نیز ظرف دو دهه اخیر تلاش کردند تا تفسیر و روایت خود از مبارزه علیه رژیم شاه و پیروزی انقلاب اسلامی را در اذهان جامعه جا بیاندازند. اشکال اساسی که به تعبیر پوپر این روایت‌های ایدئولوژیک زده دارند، آن است که بیش از آن که مبتنی بر عینیت تاریخی باشند، وامدار ذهنیت ایدئولوژیک محور و سیاست زده هستند. نه اینکه روایت‌های ایدئولوژیک محور از پدیده‌های سیاسی و تحولات تاریخی یکسره باطل یا خطا باشند. نه، اشکال این گونه روایت ها در ناقص بودنشان است. انقلاب اسلامی به تعبیری تداوم راه مصدق، سی تیر، ملی شدن نفت، مبارزات زحمتکشان، 15 خرداد و غیره بود. انقلاب اسلامی علیه فساد حاکم در رژیم شاه بود. انقلاب اسلامی علیه نابرابری ها، شکاف طبقاتی، علیه تکبر، علیه نخوت، علیه خود بزرگ بینی های شاه و علیه خداگونه رفتار کردن های پهلوی ها بود. انقلاب اسلامی علیه وابستگی رژیم شاه بود. انقلاب اسلامی علیه بیبندوباری های دربار پهلوی بود. انقلاب اسلامی علیه ریخت و پاش های افسانه ای پهلوی ها بود. انقلاب اسلامی علیه بیتوجهی پهلوی ها به عواطف احساسات و باورهای دینی مردم بود. هیچ کس نه اینها را می تواند منکر شود و نه سر سوزنی از ابعاد آنها بکاهد. اما انقلاب اسلامی در این حال برای تحقق بخشیدن و به دست آوردن یک سری اهداف و آرمان‌های دیگر هم بود که متاسفانه ظرف 24 سال گذشته هر سال که حکومت سالگرد انقلاب را گرامی داشته یک گام بیشتر از بیان این اهداف و آرمان‌ها فاصله گرفته. بسیاری از مسئولین و دستنکاران برگزاری دهه فجر و سالگرد انقلاب آشکارا ترجیح می‌دهند تا کمتر از این بخش از اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی سخن به میان آورند. انقلاب اسلامی علیه اختناق بود، علیه استبداد و دیکتاتوری حکومت پهلوی بود، علیه شکنجه بود، علیه به بند بودن هزاران زندانی سیاسی بود، علیه سانسور مطبوعات، کتاب، فیلم، قلم، شعر، هنر و اندیشه بود، علیه خفقان و حاکمیت بیچون و چرای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم شاه بود. انقلاب اسلامی علیه ظلم حاکمین بود. انقلاب اسلامی برای تحقق آزادی بود. آزادی مطبوعات، آزادی در انتخاب نمایندگان برای مجلس، آزادی در مخالفت با حکومت بود، آزادی در مخالف حکومت فکر کردن و اعتقاد داشتن. هدف از انقلاب و برپایی نظام اسلامی، نظامی بود که در آن جان، حیثیت، امنیت، آزادی، حرمت و کرامت انسانها ملعبه دست حکومت نباشد. هدف از انقلاب و برپایی نظام اسلامی، نظامی بود که در آن حقوق مدنی شهروندان که در قانون اساسی به آنان اعطا شده بود، از سوی حکومت مورد تجاوز و تعرض قرار نگیرد. هدف از انقلاب اسلامی برپایی نظامی بود که در آن شاه و دربار همه کاری مملکت نباشند و هر امر ریز و درشت حکومتی بنا به فرمان خدایگان، لقب شاه در سالهای آخر حکومتش، شرف صدور نیابد. هدف از برپایی نظامی اسلامی نظامی بود که در آن اراده مسئولین فر بر قانون باشد. هدف ایجاد نظامی بود که سرنوشت مملکت در آن در دست قانون و نهادهای قانونیش باشد و نه به اراده و سلیقه این و آن. هدف از مبارزه علیه رژیم شاه و برپایی نظام اسلامی نظامی بود که در آن مسئولین کشور در مقابل مردم پاسخگو و مطیع قانون و متکی به اراده ملت باشند. اگر تردیدی وجود داشته باشد که اهداف انقلاب اسلامی کدام بود، کافی است یک بار دیگر به دوران انقلاب، به سخنرانی‌ها، به مصاحبه‌ها، به اعلامیه‌های مرحوم امام و سایر رهبران انقلاب مراجعه نماییم تا معلوم شود که کدام روایت بیشتر به گوهره و جوهره انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 نزدیک‌تر است، آن که مسئولین و اصحاب حکومت می‌گویند یا آن که در بالا آمد. خب اون بخش تموم شد. فصل یا بخش بعدیش من یه قلوب آب بخورم. نگاهی مجدد به حکومت و نظام اسلامی بعد از 24 سال. شاید سخنی به اغراق نرفته باشد اگر ادعا شود که مقوله حکومت اسلامی بیشترین حجم پرسش‌ها را در دوران انقلاب در سال 57 تشکیل می‌داد. از مهر ماه 57 تا 12 بهمن آن سال که رهبر انقلاب در پاریس اقامت داشتند، هر روز خیلی عظیمی از خبرنگاران، ارباب جراید و گزارشگران رادیو و تلویزیون‌های کشورهای مختلف، به ویژه کشورهای غربی و نویسندگان و صاحب نظران مختلف از اطراف و اکناف جهان به محل اقامت ایشان در روستای نوفل لوشاتو آمده و خواهان ملاقات با ایشان بودند. در ذهن بسیاری از آنها یک سوال اساسی وجود داشت که بارها و بارها آن را با امام در میان می‌گذاشتند. حضرت امام خمینی، به نوع حکومت پس از سرنگونی رژیم شاه می توانید اشاره کنید؟ پاسخ امام هم همواره این بود که قصد ما از برپایی این نهضت و سرنگونی رژیم پهلوی این است که بتوانیم در ایران یک حکومت و نظام اسلامی برپا کنیم. پرسشی که همواره پس از این پرسش می آمد این بود که حضرت آیت الله حکومت اسلامی که می توانید در ایران برپا نمایید چه نوع حکومتی است؟ در پاسخ امام رحمت الله معمولا پاسخهای کلی می دادند. برخی از خبرنگاران دامنه سوالات پیرامون حکومت اسلامی مورد نظر امام به عنوان رهبر انقلاب را گسترش داده و با طرح سوالات مشخص‌تر جویای نظرات امام پیرامون ویژگی‌های حکومت اسلامی مورد نظر امام می‌شدند. به عنوان مثال می‌پرسیدند که آیا در این حکومت به مخالفین حق حیات سیاسی داده خواهد شد؟ آیا در این حکومت مطبوعات، احزاب و تشکل‌های سیاسی می‌توانند ادامه فعالیت داشته باشند؟ آیا در این حکومت زندانی سیاسی وجود خواهد داشت؟ آیا در این حکومت ممکن است شکنجه علیه زندانیان سیاسی به کار رود؟ آیا جامعه ایران در این آینده مبتنی بر قانون اساسی و قوانین مصوبه پارلمان خواهد بود یا بر اساس استنباطات علما و روحانیون؟ آیا انتخابات در این نظام آزاد خواهد بود و مردم می توانند نمایندگان خود را برای مجلس برگزینند؟ و پرسش های دیگری از این دست. اینکه امام به این سوالات چه پاسخهایی داده اند در اسناد و مدارک مربوط به انقلاب از جمله مجموعه مصاحبه های امام در دوران انقلاب ثبت و ضبط است. البته برخی از پاسخها به رادیو و تلویزیون بوده و متاسفانه به آنها دسترسی نیست، اما برخی نیز همانطور که اشاره شد در مجموعه مصاحبه های امام در مقطع انقلاب موجود است و علاقمندان می توانند به آنها مراجعه نمایند. آنچه که بیشتر به بحث ما مربوط می شود آن است که بیانات امام رحمت الله در مورد حکومت اسلامی و چگونگی و ویژگی های حکومت اسلامی مورد نظرشان در سال 1357 را با آنچه که امروز در قالب حکومت اسلامی عمل می شود با هم مقایسه نماییم. واقعیت تلخ آن است که میان آرمان‌ها و ایدئال‌های امام از حکومت اسلامی و نظام اسلامی با آنچه که امروز داریم فاصله و شکاف عمیقی وجود دارد. یک بررسی اجمالی در مصاحبه‌های امام و پاسخ‌هایی که مشاوران لایح به سوالاتی که در خصوص حکومت اسلامی از ایشان می‌شد داده‌اند، به وضوح و بدون هیچ شک و شبهه‌ای نشان می‌دهد که امام چه میزان به حاکمیت مردم و حق مردم در تعیین سرنوشتشان باور داشتند و حتی گفته‌های ایشان در فردای انقلاب به وضوح نشان دهنده باور ایشان در مورد دخالت مردم در تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور می‌باشد. اعتقاد اساسی دیگر ایشان اجرای امور کشور یا جریان امور کشور در مجرای قانونی و نهادهای زیربط بود و حتی الامکان از دخالت‌های شخصی و اعمال نظرهای فردی پرهیز داشتند. با اینکه ایشان از حمایت گسترده و بیچون و چرای مردم برخوردار بودند و هر تصمیم ایشان با موافقت و استقبال مردم روبرو میشد، مذالک با حمایت ایشان و با شتاب زیادی قانون اساسی جدید تدوین و تصویب شد. امام اصرار داشتند که کشور بایستی در چارچوب قانون اساسی اداره شود و نه بر اساس خواست و توان این و آن. ایشان همان عجله و شتاب را برای انتخاب نخستین رئیس جمهور و تشکیل مجلس شورای اسلامی به خرج دادند. به تصدیق جملگی کسانی که در سالهای نخست انقلاب در امور اجرایی بودند، امام اکراه زیادی داشتند که در امور دخالت نموده و تعیین تکلیف نمایند. در اکثر موارد آنچه را که قانون اساسی برای ایشان به عنوان ولی فقیه مقرر کرده بودند اجرا می‌کردند. همواره تلاش می‌کردند که خود دولت موقت و شورای انقلاب حتی امور پیچیده، حساس و حیاتی کشور را رتق و فتق نمایند. هرگز دستور ندادند روزنامه‌هایی را که حتی آشکارا با انقلاب و اراده اکثریت ملت در تضاد بود تعطیل کنند. روزنامه آیندگان که توسط گروهی از چپگرایان مارکسیست گرداننده میشد و بلندگوی ضد انقلاب شده بود را دستور ندادند که تعطیل شود، بلکه صرفاً گفتند من دیگر روزنامه آیندگان را نمیخوانم، اما نگفتند که خاک روزنامه آیندگان باید به توبوره کشیده شود. گروه ها، دسته ها و احزاب و جریانات سیاسی که آشکارا نه تنها در خط انقلاب نبودند بلکه در مقابل نظام ایستادگی میکردند را همواره نصیحت مینمودند. دخالت دادن دیگران و انجام اموری از روی شور و مشورت جنبه دیگر اعتقاد امام به مردم سالاری بود. در اولین فرصتی که احساس کردند نهضت وارد مرحله سرنوشت‌سازی می‌شود، بلافاصله شورای انقلاب را تشکیل داده و امور نهضت و انقلاب را به دست شورا سپردند. هیچ اصراری نداشتند که صرفاً روحانیون یا اشخاص مورد نظر خودشان در شورا باشند، بلکه افراد و شخصیت‌های سیاسی مذهبی غیر روحانی را نیز راه دادند و وارد شورا نمودند. به علاوه اعضای شورا را بر اساس شورا مشورت با دیگران انتخاب کردند و عملاً هیچ نظر و موضع‌گیری خاصی را به شورا تحمیل ننمودند. آنها همواره نظر خودشان را به دیگران از دولت موقت تا شورای انقلاب ابراز می‌داشتند، اما در دوران انقلاب هیچ تصمیمی را به دیگران تحمیل نکردند و در ابتدای نهضت با اینکه با رفتن به فرانسه به عنوان یک کشور غربی مخالف بودند و ترجیح می‌دادند پس از اخراج از عراق به یک کشور اسلامی بروند، معزالکتن به توصیه و پیشنهاد اطرافیان داده و به پاریس رفتند، و یا اینکه هنگامی که میلیون‌ها نفر در 12 بهمن 57 به استقبال ایشان آمده و در بهشت زهرا جمع شده بودند، زمانی که مسئله تشکیل دولت انقلاب را مطرح کردند، نگفتند من وظیفه و تکلیف می‌کنم، بلکه گفتند من به اعتبار حمایتی که مردم می‌کنند دولت تشکیل می‌دهم. به عبارت دیگر مشروعیت حکومت را به حمایت و خواست و اراده مردم گره زدند. عین همین دیدگاه را نیز در خصوص رفراندوم جمهوری اسلامی اعلام داشتند. بسیاری معتقد بودند که رفراندوم از نظر ما واقعاً دیگر ضرورتی ندارد، اما امام مصر بودند که مردم حتماً میبایستی رأی بدهند و از طریق مراجعه به رأی ملت تغییر نظام صورت گیرد و بالاخره با تأکید و تصریح امام بر مجلس شورای اسلامی تغییر نام آن صورت گرفت و بالاخره امام همواره بیشترین تأکیدات را بر روی مجلس و زعامت آن بر امور کشور میگذاشتند. این جمله ایشان که میگفتند مجلس در رأس همه امور است، به وضوح بیانگر اهمیتی است که امام برای مجلس و شأن و اعتبار آن قائل بودند. اگر 98.5% رای دهندگان به نظام و حکومت اسلامی رای دادند، به واسطه چهره و سیمایی بود که از این نظام در دوران انقلاب در اذهان میلیون‌ها نفر از ایرانیان شکل گرفته بود. نظام اسلامی که در اذهان عمومی شکل گرفته بود، نظامی بود که نابرابری‌های طبقاتی را از بین می‌برد و جامعه‌ای برابر می‌ساخت. نظامی بود که خفقان، دیکتاتور و استبداد پایان می‌داد و به جای آن آزادی، حرمت اندیشه و تامین حقوق سیاسی و اجتماعی انسان‌ها را جایگزین می‌ساخت. نظامی بود که به فساد مالی و اقتصادی رژیم پهلوی‌ها پایان داد و به جای آن نظامی امین صالح و مردمی با کارگزارانی صدیق و مؤمن برپا نمود. در یک کلام، نظام و حکومت اسلامی که در اذهان مردم ایران در جریان انقلاب وجود داشت، همه آن چیزی بود که رژیم شاه فاقد آن بود. اکنون با گذشت قریب 24 سال از 81 داره میگه، از انقلاب میتوان به عقب بازگشت که چه میزان از آن اهداف و آرمان‌ها در این چند سال رو به غرق نوشته، من میگم چند سال، تحقق پیدا کرده است.
طاقت بیار میشه شنید خندیدن دلخواه رو، تو زنده میمون. رفیق طاقت بیار این راه رو، طوفان و پشت سر بذار، اون سمت ما آبادیه، این زمزمه تو گوشمه، فردا پر از آزادیه. طاقت بیار رفیق، دنیا تو مشت ماست، طاقت بیار رفیق، خورشید پشت ماست، طاقت بیار رفیق، ما هر دو بی کسیم، طاقت بیار رفیق، داریم میرسیم. دنیا اگه تاریک شد، دستای فانوس رو بگیر، با من بیا با من بیا، چیزی نمونده از مسیر، سرما و سوز برف رو آهسته پشت سر بذار، امروز وقت خواب نیست، ما با همین طاقت بیار، طاقت بیار رفیق، طاقت بیار رفیق، خوشی پشت ماست، طاقت بیار رفیق، ما هر دو بی کسیم، طاقت بیار رفیق.